این چند جمله ای که داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امتثال امر از راه کبیره داریم میکنیم. در ضمن یه روزی هم در قیابشون عرض کردم بحث حمد و سوره ها رو ایشون لطف میکنن تصحیح میکنن. اگر عزیزان بعد از درسی وقتی مزاحمت نیست برای ایشان برید یه بار حمد و سوره، ذکر، رکوع، سجود اینا رو بخونید براشون، خوبه، این مفید هست. آیه 28 راجب حضرت نوح علیه السلام بود. دو تا آیه یا سه تا آیه شو امروز میخونیم. فاذا استویت انت و من معک علی الفلک، وقتی که سوار شدی خودت با کسانی که با شما هستن بر کشتی، فقل الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، بگو خدایا حمد تو رو به جا میارم که ما را از قوم ظالمین که همون قومی هن که اینها ایمان نمی آوردن از اینها ما را نجاتمون دادی. 950 سال خیلی زیاده. و قل، یه چیزی هم بگو ای نوح. پس یکی الحمدلله بگو، جمله دوم و قل رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین، خدایا مرا وارد کن به یک منزل مبارکی که تو بهترین فرود آورندگان هستی، بهترین کسی هستی که دست افراد میگیری و وارد میکنی در یک منزل خوبی. این دو تا جمله ای که دستور داده شده به حضرت نوح علیه السلام، یکی مربوط به گذشته است، یکی مربوط به آینده است. اولیش مربوط به گذشته است که بگو الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، این مربوط به اینه که نجات پیدا کرد از افرادی که کافر بودن، مشرک بودن. جمله دومال آینده است که بگو خدایا ما رو تو بهترین منزل وارد کن، منزل مبارک. لذا من و شما باید یاد بگیریم هر وقت از یک مشکلی نجات پیدا کردیم الحمدلله میگیم. مثلا یه بیماری داشتیم خوب شد، الحمدلله میگیم. نسبت به گذشته اینه، یه نعمتی بهمون داده شد در گذشته، یا یک بدی ازمون دفع شد در گذشته، که اینجا حالا بدیست، گذشته است. و هر وقت میخوام برای آینده یک خیری رو جذب بکنیم دعا میکنیم. از جمله همین که روایت هم داره پیامبر فرمودن یا علی در هر مکانی میخوای وارد بشی همین آیه 29 رو بخون، رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین، رو بخون تا خدای متعال برکت کامل اون مکان رو بهت عطا بکنه و همه شرور اون مکان هم ازت دفع بکنه. ببینید فوت و فن زندگی رو اهل بیت علیه السلام یاد ما دادن. اینایی که با قرآن آشنا هستن اینا رو خوب یاد میگیرن. وارد یه خونه میشید، وارد یه جلسه میشید، میخواید برید توی روستایی سخنرانی بکنید، توی دانشگاه، هرچی، یاد این روایت باشید. قبلش اینو و روایت این آیه رو میگه بخون. پیامبر به امیرالمومنین السلام میگن بگو رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. کلمه ی رب هم قبلا گفتیم که وقتی خدا رو میخواید صدا بزنید متناسب با اون دعایی که میخواید بعدش بکنید. خب دعای بعدش چیه؟ تربیت من دیگه، میخوام منافع من جذب من بشه، من تربیت بکن، منو تربیت رشدم بده. یا یکم ضررها از من دور بشه. اینا کار مربیه. لذا اینجا خدا را با کلمه رب صدا میزنم، چون دنبالش میخوام تربیت خودم را از خدا بخوام. بله، هر چیزی که جنبه تربیتی داره، و تربیت هم دو قسمه، یا داره کمال ما رو میبره جلو یا دفع نقص میکنه. ببین مربی ها دو تا کار با ما میکنه، نگاه میکنه ما چی نیاز داریم، نیازهای ما رو تأمین میکنه، نگاه میکنه ما چی یا ضرر بهمون میزنه، ضرر از ما دور میکنه. این کار مربیه. وقت ما فقط ضرر و منفعتمون جسمی نیست، تا اینا رو میگم جسم یه نمونش، مهمتر از اون روحمونه، فکرمونه. یعنی ضررهای اعتقادی که اولی حالا خیلی اینه که دین ندارن، از اعتقادی خیلی کم بود دارن دیگه، میگیم عقب مونده یه ذهنی. حالا یک میدید استادم هستا درس خونده سا، اما عقب مونده است. جا میشینید پهلوشونی راجب خدا یه اعتقادایی داره، راجب عدالت خدا یه اعتقادای خرابی داره، راجب اراده الهی اعتقادای خرابی داره، راجب مشیت همینطور، اصلا هیچی اینا رو نمیدونه. بعد تناسب اون اراده با اراده ما، خب انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده او با اراده ما چه تناسبی داره؟ آخه ما اراده داریم، اصلا ما با اراده اومدیم امروز اینجا. اراده معنیش چیه؟ اینه که میتوانیم هم نیاییم. اینو با صراحت بگیم، یعنی میتونیم بیام میتونیم نیام. خب اراده الهی چیه؟ اونم همینه، اونم میگه اراده میکنه که شما بیایی یا نیایی. حالا اگه این دوتا اراده ها زده هم شد، خدا اراده بکنه که من نیام و من اراده بکنم که بیام، این نسبت رو باید حل کنیم. هر چی بگید من یه ایراد میگیرم، این تو نیست، بس به این سادگی نیست که همتون شما بگید اراده خدا حاکم است. من بلاوستون میگم پس اراده انسان جبر شد دیگه. بعد میام تو بحث شب قدر میگیم چیه. حالا نمیخوام وارد این بحثای کلامی بشم، اما میگم خیلی خوبه که انسان بحث بکنه، طلبه ما باید بحث کلامی بکنه، فقط به فقه و اصول بسنده نکنه، بره بحث اخلاق رو ببینه. امروز دیدید من اشاره به متول کردم. خب ما زمان خودمون نشستیم اینا رو خوندیم، درس هم نبود، درس بود، اما بعد یه جوری نتونستم دیگه شرکت کنم، خودمون نشستیم متول مطالعه کردیم. حالا امروز طلبه حالش نداره مطالعه بکنه، و وقتی مطالعه نمی کنه تو تفسیر کم میاره، تو فصاحت و بلاغت کم میاره، تو اخلاقش هم همینطوره. همین امروز تو بحث اصول ملاحظه کردید، آخون دارن یه ایراد میگن تو بحث استثناء به خاطر کلمه یه ممکن، میگن الله ممکنان، این که نمیشه. میگیم چرا، خیلی خوب میشه. ببینید این مال چیه؟ مالی که ما رفتیم منطقه خوندیم، بحثای منطقه باید تو ذهنمون حاضر داشته باشیم. امکان خاص چیه؟ امکان عام چیه؟ وقتی اینا رو بدونیم یه بحث گاهی تو اصول حل میشه. لذا سه تا اجتهاد رو بارها عرض کردم، باید سه تا اجتهاد رو داشته باشیم. اجتهاد تو علم کلام، اجتهاد تو اخلاق، اجتهاد در فقه. و اجتهاد در فقه هم عرض بکنم که ای کسی پیدا کرد، خب 13 تا علم مقدمه شد دیگه، باید مستشهد بشه در صرف و نحو و معانی و بیان و لغت و چیه. عرضم اینه اون 13 تا علم رو اگر شما به اندازه اجتهاد خوندید که به درد فقه بخوره، لازم نیست دوباره بخونید برای اخلاق یا دوباره بخونید برای علم کلام. نه، یه بار که خوندید بعد دیگه برید سراغ علم کلام، آیات علم کلام که بذارید جلو، مسلط هم باشید و 13 تا علم وارد باشید. مثلا کیفیت جمع بین مطلق و مقید و خب اینا تو اصول خوندید، من تو اصول خوندید برای فقه، الان عرض میکنم اصولی که خوندید برای کلام هم مفیده. خب ما نمیخونیم علم کلام، اما اگه رفتیم علم کلام خوندیم ما یه مطلق میبینید تو آیه شریفه، یه مقید میبینید. اگه مثبت عین باشه حملش نمیکنید، اما اگه مثبت و منفی باشه هم میکنید. اینا از کجا یاد گرفتید؟ از همون اصولی یاد گرفتید که مقدمه یه فقه بود، اما الان شد مقدمه یه کلام یا مقدمه یه اخلاق. همینطور روایت اخلاقی ما ده ها هزار روایت داریم تو بحثای اخلاقی، اما مشهد باید بره سراغش که ببینید الان شجاعت چیه، نمیدونم کینه چیه، چطوری میخوای معالجه بکنی. اینا میخواد از روایت استنباط بکنه دیگه. خب اون چیزی که شما برای اجتهاد در فقه خوندید، من دوره مثال هی بخوام بزنم، باید مثلا علم رجال، یکی از مقدماتش مگه علم رجال نبود؟ درایه مگه نبود؟ این رجال درایه خوندید برای فقه، میگن دیگه لازمیست دوره فقه دوره بیار رجال بخونید برای مثلا علم اخلاق. نه، همون روایت علم اخلاق میذاری جلوتون، سندشو بررسی میکنی. منطور روایت ها روایت فقهی نیست، روایت اخلاقیه. همین وسائل ها، این 20 جلد وسائل، جلد 8ش روایت اخلاقیه. کتاب الحج سنان ما نرسیدیم به شما. تعجب نکنید که صاحب وسائل چرا روایت اخلاق رو گفته، اونم تو بین احکام. نه، این مال کتاب الحجه. وقتی شخص میرد مکه با بیشترین نیاز به اخلاق داره، چون میخواد معاشرت با کل دنیا بکنه. اینجا ما نیاز به اخلاق داریم، میخواد معاشرت با مردم هموطن خودمون بکنه، یا تو منزلمون برخواد معاشرت و اخلاق میخواد. باید رعوف باشیم، صبر داشته باشیم، حلم داشته باشیم، عفو داشته باشیم. اما همچه میره مکه یه مکه هزاران برابر نیاز به اخلاق داریم. صاحب وسائل خیلی خوب این کار کردن، خدا رحمتشون بکنه شیخ العاملی رو و بزرگان دیگه، که اینا هر کدامشون بالاخره اینها چه دقت هایی داشتن. و حالا چون بحث اینجا رسید، یه اشاره ای بکنم به هر صورت که مرحوم آخوند کاشی رضوان الله تعالی علیه که در همین جا حجره اینجا زندگی میکردن و سال فوتشون 1333 هست قمری، 20 شعبان 1333. ایشون قبل از اینکه از دنیا برن به یکی از طلبه ها گفته بودن که من وقت جان کندن نمیخوام کسی بالا سرم باشه تا راحت جان بدن. وقت بین طلوعین حال ایشون سخت میشه. اون طلبه میفهمد که ایشون در حال جان کندنن، سراسر میدارد بیرون که بره دیگه تجیه وضو کنه و با وضو بیاد بالا سر آقا بشینه دعای عدیله رو بخونه، سوره یاسین مثلا. این چون ناراحت بود اومد بیرون، یکی از طلبا گفت شده چیه سینا؟ بالاخره این ناخونزد گفت که آقا دارن در حال جان کندنن. اونم رفت همه رو خبر کرد. خلاصه این طلبه میگه من تا رفتم وضو بیام بیاندم حجره پره، ایشونم تا حال جان کندن نمیتونستن حرف بزنن که. ببینید اینطوریه، یک ولی خدا برخلاف میلش، میلش این بود کسی نباشه، اینطوری میشه، پر شد حجره. کم کم خبر از مجلس صدرم رفت بیرون و مردم فهمیدند و مردم اومدند و خب مردم خیلی ارادت داشتن به ایشان. آخوند کاشی خیلی شخصیت بالایی است. حالا تو زندگیشون داره 4000 نفر، نمیدونم حالا عدد راست است که نه، اما برای مرسه پر میشه، جمعیت اومده بودن که تا نزدیک های ظهر. یه مرتبه این طلب یادش میاد تو بین جمعی از آیت الله ده کردی هم بودن، این طلب میاد با آیت ده کردی میگه آیت آخوند گفتن مایل نیستم کسی بالا سرم باشه، تا اینو میگه آیت ده کردی متوجه میشند و فوری همه رو از حجره بیرون میکنن. میگه تا همه رو بکن دیگه نزدیک ظهر بود، یعنی چند ساعت یک کسی تو حالت جان کندن سختی بکشه، خیلی انسان تصورش خیلی چیزه سخته. میگه تا همه اومدن بیرون آخون گفتن یا ارحم الراحمین و از دنیا رفتن. میگه خدا رو با ارحم الراحمین دیدن که خدای متبایده ولی خدا تسلیم اراده الهی باشه. اینطوری یه یا ارحم الراحمین گفتن که خدای تو از همه کس و مهربان تری، که خواسته ما بالاخره اینطوری محقق کردی و منتظر همین بودند که بعد هم از دنیا رفت. عرض شد که یه جمله دیگه هم از ایشون بگم که برای بحث طهارت، خب میدونید بزرگان مقید بودن که همشه با وضو باشن، به خصوص موقع خوابیدن روایت داره کسی با طهارت بخوابد کمن بات لیلن، مثل نیست که تا صبح احیا گرفته صبح با خدا عرضه، این با وضو بودن یه اثر رو داره. یک شب آخوند کاشی حالا تو حجرشون وضو میگرفتن، یه شب فراموش میکنن و میخوابن، وضو هم نداشتن یادشون میره، میگن همین یا خواب بودن داشتم خواب میدیدم یا بیدار بودم و مکاشفه بود، اما ظاهرا مکاشفه بوده، دیدم یا یکی در حجره باز کرد، دیدم یه پیر مردیست، گفتم شما کی هستی؟ گفتم سلمان فارسی هم. سلمان رو دیدم، اومد داخل و نشست، گفت بشارت بد برم که الان امیر المومن علیه السلام وارد حجره میشه، و همینطور هم شد. یادم آقا امیر المومن علیه السلام در رو باز کرد و اومدند و یکی دیگه هم همراهشون بود. حضرت فرمودن سلمان این آخوند ملا محمد وضو نگرفته، برو آب بیار تا وضو بگیره، فراموش کرده وضو رو بگیره. سلمان هم رفت همون ظرف وضوی من رو که کنار حجو همین آورد و داد به من و منم تو همون حالت شرکم وضو گرفتن، صورت و دست راست و چپ و مس سر و مس پا، رسید به مس پای چپ، یه دم حجو تاریک شد و کسی دیگه نیست، نه سلمانی هست نه امیرالمومنین. اما میگن تو اون حالت وقتی به خود مدن دم وضو دستم رو پای چپم بود. اینه که میگم خواب نبودن بیدار بودن، اما بیداری که مکاشفه اینطوری داشتن. خیلی حالتهای خاصی بزرگان داشتن که میگن وقتی میخواستم مس پای چپ رو بکشم اینطور شد. عرشبت که یکی از طلاب مرمای طلاب مبارکهی، ایشونم یه مدتی با آخون بودن، میگن یک شب آخون نماز شب میخوندن و تو نماز شبشون تو قنوتشون یه حالتی پیدا کردن، اصلا حالتهای خاصی داشتن. یه مرتبه این شعر حافظ خوندن، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ اینو گفتند و افتادن گوشه یه حجره. وقت اون تل آخون آیت الله مبارک حضرت محمد علی صاحب نسبی شما میگن من دیدم یه نوری، نور خیلی شدیدی دور ایشون احاطه کرد. هم میگن هنوز که هنوز بعد از مدت ها که ایشون فوت شد، من یادم میاد هنوز صحنه رو تو ذهنم دارم که آخوند یه همچین ارتباطی با حالا امام زمان بوده چی بوده نمیدونم. هم میگن افتادن دیگه مدهوش شدن. خداوند رحمتشون بکنه، ما رو هم قدردان این بزرگان بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.
دوستو خوشی که اینجا سیکر دیم.